مدد امام حسن.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند، هم میهنان عزیز سلام، وقت شما بخیر. بنده محمد رضا مهدی خانی گوینده این بخش خبری در خدمت شما هستم با خبرهای این مجموعه. شرکت کنندگان 40مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. این مراسم با اجرای هادی اسفیدانی نفر اول این دوره از مسابقات در رشته قرائت تحقیق آغاز شد.
یطاف علیه بصحف الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. صدق الله العلي.
این مراسم در حال برگزاری است و خبر مربوط به آن در بخش‌های بعدی به آگاهی می‌رسد. مراسم اختتامیه 40مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و 8مین دوره مسابقات قرآن دانش آموزی جهان اسلام از 26 بهمن ماه تا 2 اسفند در تهران برگزار شد. رئیس جمهور در اختتامیه این مسابقات قرآن را وسیله‌ای برای هدایت همه انسان‌ها خواند و بر رواج تلاوت و انس با قرآن در کشور تأکید کرد.
40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن و 8مین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانش آموزی با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.
شیر زیدی از جمهوری اسلامی ایران.
این مسابقات در 2 بخش آقایان و بانوان و در 3 رشته حفظ کل، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل برگزار شد. اسفیدانی نفر اول قرائت تحقیق از ایران.
امسال سطح مسابقات الحمدلله خیلی بالا بود و قاریان بسیار خوبی شرکت کرده بودند. به همین دلیل هم مسابقات 2 مرحله‌ای برگزار، در واقع 3 مرحله‌ای برگزار شد و مرحله فینال اضافه شد.
عزالدین نفر سوم قرائت ترتیل از لبنان. العلامه
تكون دقیقه. ویژگی این مسابقات این بود که رقابت شرکت کنندگان در اون بسیار تنگاتنگ بود و خداوند را شاکرم که در این رقابت نزدیک تونستم مقام سوم رو کسب کنم.
در این دوره از مسابقات قاریان و حافظانی از 44 کشور حضور داشتند.
یمکر بک الذین کفروا لیثبتوا او یقتلوک او یخرجوک.
خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه.
به نظر میرسه که شرکت بیش از 10 کشور در مرحله مقدماتی و 44 کشور با بیش از 90 نفر قاری، حافظ، مرتل، بانوان، آقایان، دانش آموزان یک برگ زرین دیگری است از لحاظ کمیت مشارکت کنندگان در این واقعه قرآنی که در جهان اسلام به تحقیق داره یک مرکزیت پیدا می‌کنه.
سید حسین موسوی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. تبلیغات نامزدهای انتخابات 12مین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت تا تبلیغات 15,000 نامزد انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی از بامداد امروز آغاز شده و تا ساعت 8 صبح روز 10 اسفند ادامه خواهد داشت. آقای اسلامی افزود صدا و سیما 200 کانال استانی ویژه انتخابات راه اندازی کرده است که هر نامزد 20 دقیقه فرصت و امکان ارائه اهداف و برنامه‌های خود جهت نامزدی را خواهد داشت.
برای اولین بار نامزدهای انتخابات مجلس از قاب رسانه ملی در برنامه‌های مختلف دیدگاه‌های خود را تبلیغ می‌کنند. آیت الله مدرسی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات:
اقدام مبتکرانه صدا و سیما افتخار واقعا جالبی است و مهم آن است که ما بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که هر کس که داوطلب شده و سپس نامزد انتخابات شده بتواند افکارش، آرایش، راه حل‌های خودش، ابتکارات خودش را به کسانی که میخواهند به اونها رأی بدهن عرضه بکنه.
200 کانال تلویزیونی تا 8 صبح 10 اسفند به روی مخاطبان روشن است تا دیدگاه ها و مواضع نامزدهای انتخابات را بشنوند. پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما:
بسته های تصویری نامزدهای انتخابات که به نظرم بیش از 2300 بسته تصویری هست بازبینی شده، کارهای لازم انجام شده. علاوه بر اون امکان تلویبیون هم برای همه نامزدهای انتخاباتی فراهم هست. تا الان بیش از 7000 نفر وارد صفحات اختصاصی خودشون شدن، اما بارگزاری به تدریج داره اتفاق میفته.
افرادی هستن که یا اطلاعات ندارن یا وقتی برای کسب اطلاعات نداشته باشن میتونن از این شبکه‌ها استفاده کنن و انتخاب اصلی داشته باشن.
کانال‌های انتخاباتی باعث میشه که مردم با آگاهی بیشتر و شناسایی بهتر از کاندیداها بهتر پای صندوق‌های رأی بیان و مشارکت هم ان شاءالله بالاتر بره.
در ایام تبلیغات انتخابات در شبکه‌های تلویزیونی قرار است برای ایجاد فضای تبلیغاتی بین نامزدها 1400 مناظره انتخاباتی در سراسر کشور به روی آنتن برود. مهمترین قدم رسانه ملی در راه اندازی 200 کانال تلویزیونی تحقق بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی انتخابات درباره استفاده از امکانات دولتی و شفافسازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی بوده است. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
برپایی که موکب های قرار 12 در سال روز میلاد حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، مدیر کل امور اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت در آستانه میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف موکب های قرار 12 در آستان مقدس امامزادگان بقاع متبرکه و محل اجتماعات مردمی برپا می شود. آقای معممی مقدم خاطر نشان کرد رویکرد این مواکب در راستای ترویج گفتمان و طرح قرار 12 است و دعوتنامه پیوستن به جمع مهدی یاوران توسط مبلغان برای آشنایی و جذب عمومی به این طرح و دیگر برنامه‌های فرهنگی در دستور کار قرار دارد. آقای قفوری دبیر ستاد مردمی اجتماعات مهدوی نیز با اشاره به برپایی که بیش از 550 موکب در بولوار پیامبر اعظم صلوات الله علیه، حد فاصل حرم حضرت معصوم سلام الله علیه تا مسجد مقدس جمکران به خبر رادیو معارف گفت
امسال بیش از 550 موکب از سراسر کشور و از 13 ملیت اعلام آمادگی کردند که خدمتدسان زائرین و نمازگزاران مسجد مقدس جمکران باشند. نزدیک به 150 مجموعه از خارج از استان میان برای خدمت رسانی و نزدیک به 80 موکب از اون ملیت‌های غیر ایرانی هستند که حضور دارند. برآورد ما اینه که نزدیک به 3.5 میلیون تا 4 میلیون پذیرایی غذایی توسط مواکب انجام بشه و بیش از 1/3 فعالیت موکب‌ها فعالیت فرهنگی، هنری و رسانه‌ای خواهد بود. در طول مسیر بولوار پیامبر اعظم ما 5 پایگاه رسانه‌ای داریم که شبکه‌های ملی و استانی از سراسر کشور پوشش میدن برنامه‌ها رو و همچنین 2 پایگاه داریم که شبکه‌های برون مرزی انشالله بنا دارن که برنامه‌ها رو پوشش بدن.
آقای قفوری، بخشی از عاشقان امام زمان نوجوانان و کودکان و جوانان هستن، برای این قش چه برنامه‌ای تنظیم شده؟
به صورت کلی یکی از موضوعاتی که ما مجموعه های فرهنگی مستقر در بروبر پیامبر اعظم دارن برنامه‌ریزی میکنن و قرار هست که انشالله اجرای برنامه داشته باشن. ویژه کودکان و نوجوانان خواهد بود، هم استیج هایی که برنامه ویژه کودکان خواهد داشت، هم غرفه های عکاسی و نقاشی و عرض به خدمت شما غرفه های مختلف ویژه کودکان و نوجوانان. و در کنار این یکی از استیج های رسانه ما، یکی از برنامه های خوب و موفق رسانه ملی در اونجا مستقر خواهد شد. مجریان کودک میان و انشالله شنبه و یک شنبه برنامه هاشون رو اجرا خواهند کرده، به صورت زنده از شبکه های مختلف پخش خواهد شد.
میزبانی از زائران امام زمان از کی شروع میشه و اختتامش کی خواهد شد؟
برنامه ریزی متمرکز ما از جمعه است تا شام نیمه شعبان هست، اما بخشی از موکب ها از پنجشنبه غروب میزبان زائرین خواهند بود تا یک شنبه شب.
آغاز ثبت نام حج تمتع 1403 از ششم اسفند ماه. سازمان حج و زیارت در اطلاعیه جزئیات مربوط به ثبت نام در کاروانهای حج تمتع سال 1403 را منتشر کرد که بر اساس آن ثبت نام از متقاضیان در کاروانهای سراسر کشور از ساعت 10 صبح روز یک شنبه یعنی ششم اسفند آغاز می شود. متقاضیان باید با مراجعه به سامانه رزرو نقطه حج نقطه آی آر پیش ثبت نام کرده و واریز وجه انجام داده باشند. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت هزینه حج آینده 162 تا 188 میلیون تومان است. دبیر کنگره ملی شعر مهدوی بهشت از برگزاری اختتامیه این جشنواره همزمان با روز نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران خبر داد. آقای گایینی مدح و منقبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، ویژگی های منتظران ظهور مهدویت در آیات و روایات و نوجوانان مهدویت و بانوان را از جمله محورهای این کنگره دانست.
برگزاری اولین کنگره شعر مهدوی بهشت.
اولین کنگره ملی شعر مهدوی بهشت هست که استارت فراخوان ما از 20 بهمن ماه 1402 زدیم.
بیش از 1500 اثر از شاعران به دبیرخانه این کنگره رسیده است. آقای گاینی دبیر کنگره شعر مهدوی بهشت:
بیش از 400 تا شاعر تو این کنگره شرکت کردن، آثار رسیده بیش از 1500 اثر هست.
اختتامیه اولین کنگره شعر مهدوی بهشت نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.
اختتامیه عصر نیمه شعبان ساعت 4 تا 6 عصر است. بخش اصلی کنگره ما سرود و زمزمه‌های مهدوی است که فقرش خیلی تو حیات ما احساس میشه. حتی گروه‌های تواشی، گروه‌های سرود و مددار گفتن که ما از لحاظ سرود و زمزمه یکم دستمون خالی و ما بخش ویژه کنگرمون رو گذاشتیم روی سرود و زمزمه های مهدوی.
مدیر مرکز خادمیاری و کانونهای خدمت رضوی از برپایی پویش ملی 1190 جشن مهدوی در سراسر کشور به مناسبت نیمه شعبان خبر داد. آقای میرزاده افزود به همت خادمیاران آستان قدس رضوی نقاط مختلف ایران اسلامی از 3 تا 7 اسفند مقارن با 12 تا 16 شعبان به مدت 5 روز شاهد برپایی مجالس شور و سرور مهدوی خواهد بود. مدیر مرکز خادمیاری رضوی اظهار داشت برگزاری مراسم جشن میلاد، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، پاسخگویی به شبهات مهدویت، برگزاری اردوی جهادی و توزیع بسته‌های معیشتی از مهمترین برنامه‌های تدارک دیده شده برای این پویش است. در پایان به اطلاع شما از زان میرسانم. امروز پنجشنبه 3 اسفند سال 1402 هجری شمسی برابر است با 12 شعبان المعظم سال 1445 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:20، غروب آفتاب 17:55 و هنگام اذان مغرب به افق قم هم ساعت 18:14 خواهد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. عوامل این مجموعه خبری: سردبیر شریعت‌مدار، دبیر کاظمی، صدابردار شرفی و بنده هم مهدی خانی بودم که خبرها رو به اطلاع شما عزیزان رسوندیم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما،
گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر باشه شنونده های محترم. آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم و رسیدیم به 11:15 و بسیار متشکرم از همتون بابت اینکه در کنار مایید و رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. انشالله برنامه ها تا این لحظه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و فرصت داشته باشید همچنان کنار ما باشید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانی پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. لطفاً نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو به اطلاع ما برسونید. دعوت میکنم برنامه بوستان رو بشنوید به مدت 8 دقیقه که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی نکته‌ای رو بیان میکنن با موضوع بوستان سعدی و حکایت ها و اندرز های اون.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرز های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز سلام، روز و روزگارتان بخیر. باز هم در بوستان رادیو معارف قدم میزنیم و از پندها و حکمتهای بوستان سعدی شیرازی بهره میبریم. بوستان سعدی کتابی قدرتمند است و نقاط قوت بسیاری دارد. از مهمترین نقاط قوت بوستان سعدی میتوان به شیوایی و سادگی ارائه محتوا، مفاهیم تعلیمی تربیتی و پرداختن به معضلات و مشکلات دوران زندگی سعدی اشاره کرد. اما با این همه شیخ اجل به آموزه‌های اخلاقی اهتمام فراوان داشته. در برنامه بوستان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ضمن خواندن ابیاتی از باب هفتم بوستان سعدی درباره مذمت غیبت نکاتی بیان می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان. باب هفتم بوستان سعدی رو میخونیم. حکایت هشتم و نهم. در برنامه امروز دو حکایت کوتاه تقدیم حضورتون میشه. حکایت اول: زبان کرد شخصی به غیبت دراز، بدو گفت داننده سرفراز، که یاد کسان پیش من بد مکن، مرا بدگمان در حق خود مکن. غیبت که متاسفانه خیلی هم پیش مردم متداول است و بعضی به زشتی و گناه بودن اون توجه ندارن، گاهی بدتر از خیلی از گناهان دیگره. در این حکایت غیبت رو از دزدی بدتر دونستن. کسی نزد دیگری غیبت کرد. شنونده سرفراز و والاقت بهش گفت که پیش من از دیگران بدگویی مکن. نتیجهش بدگمان شدن من به دیگران و به خود تو هم هست. مرا بدگمان در حق خود مکن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اصحاب خودشون توصیه میکردن که بدیهای دیگران رو نیایید پیش من بگید، نقل نکنید، چون من دوست دارم وقتی نزد اصحابم میام با دلی پاک و ذهنی صاف نسبت به اونها روبرو بشم و سلیم مصدر باشم، چون غیبت ذهن و ذهنیت آدم رو نسبت به دیگران مشوش میکنه. گرفتم ز تمکین او کم ببود، نخواهد به جاه تو اندر فزود. عیبجوی دیگران و غیبت اونها حتی اگر کار بدی یا خصلت بدی داشته باشن سبب نمیشه که جاه و موقعیت تو افزوده بشه. کسی میگفت، حرف سعدیه، کسی میگفت که دزدی بهتر از غیبته. من اول فکر کردم شوخی میکنه، دیدم نه جدی میگه. علتش رو پرسیدم، کسی گفت و پنداشتم طیبت است، که دزدی به سامانتر از غیبت است. بدو گفتم ای یار آشفته هوش، شگفت آمد این داستانم به گوش. مگر در خلافکاری و ناراستی چه خوبی دیده که اونو بهتر از غیبت میدونی؟ گفت دزدها دل و جرأت پیدا میکنند و مالی میدزدند و شکم خودشونو سیر میکنند، اما غیبت کننده بدون آنکه چیزی گیرش بیاد و شکمش سیر بشه پرونده اعمال خودش رو سیاه میکنه. بلی، گفت دزدان تهور کنند، به بازوی مردی شکم پر کنند. نه غیبت کن آن ناسزاوار مرد که دیوان سیاه کرد و چیزی نخورد. این حکایت کوتاه اول. اما حکایت دوم که حکایت نهم از باب هفتم بوستان هست، میگوید که مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. نظامیه یک مدرسه و دانشگاه عالی بود در بغداد که به دستور خواجه نظام الملک در سال 466 ساخته شده بود. سعدی هم اونجا درس میخوند و درس میداد و ادرار همینجا یعنی مستمری حقوق ماهانه. میگه من در نظامیه بغداد شب و روز به تحصیل و تلقین و تکرار درس مشغول بودم، حقوق ماهیانه میگرفتم. یک روز به استاد گفتم که فلانی نسبت به من حسودی میکنه و خبیثه و وقتی من معنای حدیثی رو خوب بیان میکنم او از روی حسد تاب شنیدن نداره. من استاد را گفتم ای پرخرد، فلان یار بر من حسد میبرد، چون من داد معنا دهم در حدیث برآید به هم اندرون خبیث. استادم مرا از این بدگویی برحذر داشت و ناراحت شد که من غیبت دوست و همبحث خودم رو دارم میکنم. آشفته شد و گفت که حسودی پسندت نیامد به دوست، چه معلوم کردت که غیبت نکوست؟ حسد ورزی دوستت رو نپسندیدی و ناراحتی، از کجا برات معلوم شده که حسد بده و غیبت خوب؟ هم اهل حسد اهل آتش و دوزخند، هم اهل غیبت، هر دو گناه و عذاب داره. گر او راه دوزخ گرفت از خسی، از این راه دیگر تو بر وی رسی. فرجام کار حسودان و غیبت کنندگان یکیه و در جهنم به هم میرسن. نه اهل حسد باشیم نه اهل غیبت. خدایا دل ما رو از حسادت و زبان ما رو از غیبت حفظ کن. خدا نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی را در برنامه بوستان از رادیو معارف شنیدید. ایشان ضمن اشاره به دو حکایت از باب هفتم بوستان درباره پرهیز از غیبت و حسادت نکاتی بیان کردند. به امید خدا در برنامه بعد که فردا تقدیمتان می‌کنیم باز هم درباره بوستان سخن خواهیم گفت. در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
برنامه بوستان رو تقدیمتون کردیم. نکته های حجت الاسلام و المسلمین محدثی رو شنیدیم با موضوع حکایت ها و اندرز های بوستان سعدی که بازپخش این برنامه هم ساعت 21 میتونید از همین شبکه یعنی شبکه رادیوی معارف بشنوید. البته اگر فرصت ندارید این کار رو انجام بدید میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه کنید. از قسمت آرشیو زمانی یا برنامه‌ای ساعت پخش و یا عنوان برنامه رو جستجو بکنید، دریافت بکنید و از شنیدنش بیشتر لذت ببرید. شماره تلفن 162 هم خدمتتون یادآوری میکنم. لطفا زنگ بزنید و نظرهای خودتون رو در مورد رادیو معارف و اون چیزی که ازش میشنوید به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما انتقال بدید و اگه هم فرصت تماس تلفنی ندارید پیامک بزنید به 30162. اما رسیدیم به ساعت 11:25. دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه برنامه زلال احکام رو بشنوید. نکته های حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده با موضوع بررسی مبانی دینی احکام شرعی.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز رادیو معارف، شنوندگان دوست داشتنی برنامه زلال احکام، به شما سلام میگیم. انشاءالله که حالتون خوبه و همراه ما در این برنامه تا پایان خواهید بود. مهمان عزیز و گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده رو در خدمتشون هستیم و مباحث مربوط به تبیین احکام شرعی و بیان مبانی احکام رو از زبان ایشون میشنویم. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنیم. ما هم عرض سلام داریم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و شنوندگان محترم، و برای همگان آرزوی بهروزی و سلامتی و توفیق بیش از پیش داریم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. گفتگوی ما با حضرت عالی مدتی درباره مقدمات نماز هست.
بله.
یکی از مسائل مربوط به این مبحث اون جاییه که نمازگزار داره توش نماز میخونه.
بله.
به اصطلاح میگن مکان نمازگزار، اون مقدار مساحتی که شخص این زمین رو اشغال کرده و میخواد اونجا بیسته و نمازش رو اقامه کنه.
بله.
خب این قطعا باید یه شرایطی داشته باشه و در فقه ما برای این شرایط خاصی مقرر کرده.
بله.
میخوایم توضیحاتش از زبان حضرت عالی بشنه.
خواهش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اولا هر کدام از این احکام شرعی هم به فرموده شما مبانی خاصی داره و هم حکمت و اسراری داره که پرداختن به همه اونها برخیش در توان ما نیست و برخی هم فرصت پرداختن به اونها نیست. اما اجمالا نگاه کنید، این که فرمودن نماز رو به قبله باشد، خب یعنی جهت دادن به اعمال و کارهاتون، منم جهت الهی، جهت توحیدی، رو به خانه خدا، و همچنین یک عامل وحدت بین مسلمان ها هم هست. تغییر قبله هم که صورت گرفت از مسجد الاقصا به مسجد الحرام، هیچ از قداست مسجد الاقصا کم نشد، ولی قبله تغییر پیدا کرد به خاطر اون استقلال مسلمان ها در این عبادت. خود مکان نمازگزار، جایی که ما نماز میخوانیم، محل عروج است، یعنی محل صعود و عروج، که نماز معراج مؤمن است.
بله.
لذا این جایگاهی که میخواد نماز بخونه باید یه ویژگی هایی داشته باشه. هر جایی نمیشه نماز خوند، که حالا با توجه به شرایطی که برای مکان نمازگزار ذکر شده متوجه میشیم که عجب، همین جایی هم که میخوام نماز بخونیم به فرمایش حضرت عالی، همین جای اندکی که حالا یه متر کمتر و بیشتر که اشغال میکنیم، خودمون باید به این یه نگاه چی داشته باشیم، معنوی و الهی داشته باشیم، که از این شرایط فهمیده می شود. یعنی این سکوی عروج و پرواز الالله و جایگاه بندگی خدا هم باید یک شرایط خاصی داشته باشه، همچنان که لباس نمازگزار، یعنی لباس بندگی، لباس ملاقات با خداوند و زیارت خداوند و سخن گفتن با خدا هم باید دایره شرایطی باشه که ما در برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردیم. حالا باز در خدمت شما هستیم با سوالهایی که مطرح می‌فرمایید.
خواهش می‌کنم. خب شخصی که در مکانی می‌ایسته تا نمازش رو برپا بدارد، خب قطعاً باید این جایی که هست جایی باشه که مال دیگران نباشه، یا اگر برای کسی دیگه هست رضایت ازش داشته بله. باشه و نکات دیگه ای که گفته میشه. حالا در فقه این مسائل که مطرح میشه روی هر کدوم از این نکات کلی دراش بحث میشه.
بله درسته.
یعنی اینطور نیست که ما فقط یک